در صبحانه با خبر امروز. اقدامات ابتکاری معترضان ایرانی، از خون رنگ شدن حوض‌ها در پارک‌های تهران تا شعار نویسی روی بیلبورد پلیس. پدر مهسا امینی گزارش پزشکی قانونی درباره دلیل مرگ فرزندش را رد کرد. ممنوعیت دائمی ورود 10,000 عضو ارشد سپاه پاسداران به کانادا. آمریکا میگوید معترضان ایرانی خواستار دستیابی به آزادی‌های اساسی خود هستند.
حداقل 100 نفر شهید.
پرونده جمعه خونین زاهدان. مولوی عبدالحمید خواستار مجازات همه عاملان کشتار مردم و نمازگزاران شد. و هشدار 5 اقتصاددان ایرانی درباره تبعات دخالت جمهوری اسلامی در حوزه‌های شخصی مردم. نویسندگان بیانیه میگویند حکومت باید واقعیت‌های فرهنگی و اجتماعی موجود جامعه را بپذیرد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز شنبه 16 مهر 1401 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ در برنامه ویژه به صورت زنده با شما همراه خواهم بود در رابطه با وقایع و تحولات اخیر در ایران. سه هفته از آغاز این دور از اعتراضات سراسری ایران گذشت. اعتراضاتی که از جنبه‌های مختلف با دوره‌های قبل متفاوت بوده و حالا شکل و رنگ و بوی تازه‌ای هم به خود گرفته. همزمان با برگزاری تجمعات در داخل و خارج از کشور، شعارنویسی روی دیوارها و سایر اماکن عمومی هم بیشتر شده و هنرمندان هم با خلق آثار ابتکاری نقش پررنگ‌تری را بر عهده گرفتند. در این میان مقام‌های جمهوری اسلامی و رسانه‌های نزدیک به حکومت هم بر تلاش‌های خود برای تطهیر نیروهای امنیتی از دست داشتن در قتل معترضان افزوده‌اند و هر روز با انتشار اسناد و فیلم‌هایی سعی می‌کنند مرگ قربانیانی همچون مهسا امینی، نیکا شاکرمی و سارینا اسماعیل زاده را بی ارتباط با حکومت جلوه دهند، تلاشی که البته به نظر بی‌ثمر بوده. در حالی که این دور از اعتراضات بیشترین توجهات بین‌المللی را نه تنها در سطوح سیاسی بلکه در میان اقشار مختلف جوامع به خود جلب کرده، آیا جمهوری اسلامی راه و فرصتی برای دست گرفتن دوباره عنان جامعه خواهد داشت؟ بیشتر صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از ایلیا جزایری.
سه هفته از آغاز اعتراضات سراسری ایران گذشت.
امروز جمعه،
دیروز جمعه، باز هم در مناطق مختلف معترضان تجمع کرده و علیه حکومت شعار سر دادند. حضور زنان محجبه در اعتراضها نمود بیشتری پیدا کرده. شعارهای شبانه از درون خانه ها هم ادامه داشت. شعار نویسی ها بیشتر شده بر روی دیوارها. یا بیلبوردها شعارهای اعتراضی یا نام کشته شدگان اعتراضها و صحنه ای که تهرانی ها روز جمعه با آن مواجه شدند. افراد ناشناس آب حوض‌ها در برخی پارک‌ها را به رنگ خون درآوردند. در این میان جمهوری اسلامی همچنان تلاش می‌کند مرگ مهسا امینی، دختری که جان باختنش در بازداشت گشت ارشاد تهران آغازگر اعتراض‌ها بود، را بی ارتباط با برخورد نیروهای گشت ارشاد جلوه داده و تأکید کند هیچ برخورد فیزیکی با او صورت نگرفته
و همچنین با عنایت به نتیجه معاینه و کالبدکشایی که به عمل اومده بود، نتیجه اینها جمع‌بندی شد و با دعوت از 19 نفر از پزشکانی که در رشته‌های مختلف تخصصی پزشکی سرآمد هستند و از برجستگان پزشکی در رشته‌های مختلف هستند دعوت شد و در جلسه کمیسیون حضور پیدا کردند و از نگاه تخصصی خودشون این موضوع رو بررسی کردند و در نهایت همه نظرات جمع‌بندی شد و اظهار نظر در مورد علت فوت رو به مرجع قضایی اعلام کرد.
اما پدر مهسا امینی در مصاحبه با صدای آمریکا تأکید کرد که سخنان مدیر کل پزشکی قانونی تهران را قبول ندارد.
خدمتتون عرض کنم تحقیق شده که نظر پزشکی قانونی رو من نمیتونم قبول بکنم، با توجه به اینکه خودم با چشمان خودم دیدم که خون در گوشش و همچنین ناحیه پشت گردنش اومده و حتی قسمت‌های دیگری از بدنش از جمله پاهایش بعد پشتش سیاه و کبود شده بوده. پس این همه خون و کبودی از کجا اومده و چگونه میتونم مثلا قبول کنیم که ایشان را مثلا نداده باشن؟ بنده این همه درخواست میشون نشان دادن فیلم داخل خود روبن رو کردم که چرا آن فیلم روی مردم نشون نمیدن، چرا میدیدن شارژ دوربینه تموم شده.
پیش از این صالح نیکبخت وکیل خانواده مهسا امینی به رادیو فردا گفته بود اگر کمیسیونی با حضور پزشکان معتمد خانواده تشکیل نشود تیم وکلا نظر پزشکی قانونی را نخواهند پذیرفت.
امروز ما اعلام کردیم، مجددا تاکید کردیم ما خواهان این هستیم که پزشکان متخصص جراحی مغز و اعصاب و قلب که ما معرفی بکنیم در جلسه رسیدگی به اصطلاح این موضوع، یعنی از لحاظ پزشک قانونی و نظر پزشک قانونی حضور داشته باشند و در غیر این صورت ما چون نظری رو قبول نداریم به لحاظ قضایی به اون نظر اعتراض خواهیم کرد. با مجددا تاکید میکنیم اگر چنان که این کار صورت بگیره و نظر این پزشکان گرفته نشه ما نمیتونیم این رو به عنوان یک سندی که راضی کننده ما به لحاظ نوع اثر آن بر فوت مهسا باشه.
حاشیه ها درباره مرگ سارینا اسماعیل زاده هم ادامه دارد. دختر 16 ساله‌ای که عفو بین‌الملل تایید کرد در جریان اعتراض‌ها کشته شده. تلویزیون جمهوری اسلامی اما در مصاحبه با زنی که میگوید مادر سارینا است تلاش دارد ادعای دادستان البرز درباره خودکشی سارینا را جا بیاندازد.
اخیر دختر شما خودکشی کرد و رسانه‌های معاند از این موضوع سوء استفاده کردن بر علیه نظام و گفتن که دختر شما در اختشاشات بوده و شعار میداده و با ضرب باتون و اینها کشته شده. می‌خواستم در مورد این موضوع
اصلا اینطور نبوده. اصلا دختر من تو این فاز نبوده. دختر من یه دختر درس خون، میتونیم بپرسین تو کدوم مدرسه درس می‌خونده و وقتی مدرسه می‌رفته چه جوری بوده. یه بچه تیز شول سرش به کار خودش بوده. اصلا با این کار نداشته که بخواد این کارا بکنه.
اما برخی فعالان در اصالت این مصاحبه تشکیک می‌کنند و این احتمال را مطرح می‌کنند که حتی ممکن است زن مصاحبه شونده مادر سارینا نباشد. در حالی که اعتراضات ایرانیان وارد چهارمین هفته خود می‌شود، انتشار آثار هنری در حمایت از این اعتراض‌ها هم ادامه دارد. ایلیا جزایری، رادیو فردا. بدون پیروز میشه ایولا بیرون میشه با ظالم حسابش پاک تو دل نیست انگار که باک داد میزنه که زحاک میکشیم زیر خاک تیرم من آبانم شری برم احساب آمن روی تنم زخم آمن است بهمن و سرما دارم دست قاتل برملا ایران مثل کربلا جلو شمر و یزید هرمله نمیترسیم از بلا.
برای گفتگو همراه هستیم علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، در این سه هفته شاهد انواع مختلفی از اعتراض بودیم که همچنان هم به اشکال مختلف ادامه داره. مثلا روز گذشته آب برخی از آبنماها و حوض‌های تهران به رنگ سرخ در اومد و یا اینکه گفته شد گروهی هکری پیامک میلیونی ارسال کرده برای شهروندان در ایران برای تجمع. چگونه انقدر گسترده شده انواع روش‌های اعتراضی نسبت به حاکمیت جمهوری اسلامی در جریان وقایع اخیر؟
خب این به نظر من رسه که برمیگرده به عمق و گستردگی این اعتراضات که به هر حال هم اقشار مختلفی در بر میگیره، هم خیلی گسترده جغرافیایی داره و به خصوص که در اون جوانان خیلی نقش دارن و هم و تقریبا میشه گفت که همه بخش‌های جامعه ایران برخواستن. از این لحاظ هستش که چون حرکت خیلی اصیل هست، تا اون اعماق لایه‌های مختلف اجتماعی ایران رو هم رفته در بر گرفته. بنابراین شاهد این هستیم که خب ابتکارات و خلاقیت ها بالا هست. چون با تاکید میکنم شمار زیادی از نیروهای سیاسی اجتماعی ایران و نسل‌های مختلف به خصوص نسل جوانان در اون حضور دارن. شما الان همین فیلمی که داره نشون داده میشه مثلا یک خانم محجب هست داره این کار رو میکنه، یعنی این اساسا ورای همه شکاف‌های عقیدتی، جنسیتی، قومیتی، نسلی در ایران هستش. بازم تاکید میکنم البته چون هر حرکت به حال انقلابی، هر تحول بزرگ اجتماعی معمولا جوان‌ها به حال هم نیروی حمل کننده اون هستن، اما این گستردگی باعث شده که ما این اشکال بالایی رو از تنوع ببینیم. و بعد هم معمولا حرکت‌های انقلابی و شبه انقلابی، اصلاحات انقلابی، همه اینها هم یکی از ویژگی‌هاشون همین تنوع اشکال مبارزه هست و به خصوص استفاده از قدرت نمادها. مثلا همین کاری که این حوزه‌ها رو به رنگ خون آوردن شاید خیلی حرکت به اصطلاح یعنی به لحاظ مبارزاتی اگر خواستی نباشه، ولی قدرت نمادینش هست که تأثیر زیادی رو میگذاره. یا برخوردهایی که برخی از مادران یا دختران داغدار که حالا خواهر و بچه هاشون از دست دادن یا مادراشون از دست دادن، اینها از جنس حماسه است. اون طبیعتاً تأثیرات خیلی زیادی
داره. آقای افشاری، مسئله بعدی نوع مواجهه حاکمیت با کشته شدگان وقایع اخیر هست. از مهسا امینی که روز گذشته پزشکی قانونی اعلام کرد دلیل جان باختنش ضربه به سر نبوده و البته پدرش رد کرد این مسئله رو، تا نوع رفتارهای نهادهای امنیتی برای توجیه کشته شدن برخی دیگر از جان باختگان. ولی چرا انقدر سناریو سازی های حاکمیت در مورد نحوه کشته شدن افرادی چون سارینا اسماعیل زاده و نیکا شاکرمی داره تناقض هست؟
به نظر من برمیگرده به وضعیت بسیار سختی که قرار دارن، بن‌بست اونها رو نشون میده. به حال نظام با بزرگترین بحران موجودیتی خودش مواجه شده، یعنی به حال جدی‌تر از هر زمان دیگری بقایش به خطر افتاده. من امروز دیدم روز گذشته نامه‌ای را همه فرماندهان نیروهای مسلح و انتظامی و امنیتی خطاب به خامنه‌ای صادر کرده بودند که ضمن حالا تملق‌ها و تشکر از سخنانش. ولی اینکه این نامه در این شرایط علنی میشه و این افراد کاری که خب همیشه انجام میدادن دلیل نداره که میگن ما دوباره با شما تعهد میکنیم، بیعت میکنیم و پیرو به شما هستیم، این نشون دهنده این هستش که احتمالاً تزلزل‌هایی هم در بدنه نیروهای و حافظ نظر کشور ایجاد شده. یا حتی به حال این ما میبینیم که قدرت سرکوب نظام مثل قبل نیست، این کاملا این تفاوت دیده میشه. و از طرف دیگه هم میبینیم که چقدر توان امنیتی اونها، توان سناریو سازی اونها کاهش پیدا کرده، یعنی این که میان مرتب به حال آخه این اصلا کاملا غیر طبیعی اساسا، میگه اصلا باورپذیریش در حد بسیار کمی هست، نزدیک به صفر هستش که جوانانی در فاصله زمانی کم میمیرن. همه اینها رو میگن یا اینا خودکشی کردن یا از یک ارتفاع بلندی پرت شدن پایین. خوب اینو هیچ کس قبول نمی کنه و اینا همه برمیگرده به موقعیت دشواری که قرار دارن، کنترلشون از دست دادن. ولی آن چیزی که مهم هست، به هیچ عنوان نمیخوان پذیرای خطاهای خودشون بشن، خطاهایی که حالت سیستماتیک داره، خطای انسانی نیست، و همچنین نمیخواهن کوچکترین تغییری رو در مسیر خواستای مردم بپذیرن. این باعث میشه که این وضعیت مبارزاتی مردم هم حقانیتش بیشتر واسا پیدا کنه و هم گستره تر بشه.
و دست آخر، همراهی جهانی با این موج اعتراضی در ایران، ابعاد جهانی این جنبش چه از سوی ایرانیان خارج از کشور و چه از سوی افراد، نهادها، سازمانها و دولتهای خارجی نه تنها ادامه داره بلکه بر اونها افزوده هم میشه. چگونه اینقدر همراهی صورت گرفت در جهان در مورد حرکت مردم ایران در داخل؟
بله، به حال این همراهی هم یکی از ویژگی‌هایی هستش که مزیت‌های این حرکت به حال اعتراضی جدید مردم ایران هستش که از حالت خیزش به حالت جنبش رسیده و این پتانسیل هم داره که به حال به یک انقلاب هم ارتقا پیدا بکنه. به نظر من حالا اون بخش از ایرانیان برون مرزی، خب اونا همیشه تابعی بوده از واکنش مردم ایران، چون در داخل خیلی گسترده بوده، خارج هم به حرکت در آورده و به نوبه خودش دوباره خارج بر داخل اثر گذاشته. اما اینکه خارجی ها چگونه اومدن، من فکر میکنم عامل اصلی برمیگرده به اینکه به محوریت موضوع زن و حضور زنان. اگر نگوییم اولین ولی خب یکی از معدود پدیده هایی هستش که یک جنبش بزرگ اجتماعی رنگ و بوی زنانه داره، زنان پلایدار اون هستن، پیشگام اون هستن، موضوع خود زنان هست و این دنیا رو تگون داده. و بازم تاکید میکنم اون کارهای نمادینی که انجام شده، این گیسوانی که بریده میشه اگرچه در دل خودش یک غم و اندوه رو داره، ولی از اون طرف یک برخواستن هست، یک مبارزه هست، یک حماسه هست، اینها دنیا رو تکون داده. یعنی به هر حال اونها انتظار هم نداشتن در کشوری که 14 هستش زنان در سیستم رسمی زیر ضربه هستن یک چنین قدرتی رو نشون بدن. خب و باز همین کارهای نمادینی، مثلا کاری که شروین حاجی‌پور انجام بده، خب میگه یک بازتاب زیادی رو پیدا میکنه در بین هنرمندان جهانی. و موضوعی که مهم هستش که به هر حال همه دنیا به خصوص به هر حال هنرمندان، ورزشکاران و غیره، اینها احساس میکنن که تحولات در ایران کمک میکنه به تحولات و تغییر مثبت در دنیا، کمک میکنه به گسترش صلح، به تثبیت آزادی ها، به تثبیت انسانیت. و از این لحاظ هستش که این موج بزرگ جهانی و بی سابقه ایجاد شده، واقعا کم تقریبا ما میتونیم بگیم بی سابقه بوده.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی از واشنگتن. برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. گروه هکری عدالت علی می گوید به سندی دست یافته که در آن معاون دادستان و سرپرست دادسرای جنایی تهران دفن مخفیانه 110 تن از کشته های آبان 98 در تهران را تایید کرده. در این نامه به تاریخ 30 بهمن 1400 محمد شهریاری با اشاره به کشته شدن 110 نفر با سلاح گرم تایید می کند که با دستور ابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضاییه، وضعیت اجساد و خانواده ها را مدیریت کرده و کلیه اجساد به نوشته او به شکل تحت الحفظ به محل دفن منتقل شدند. خبرگزاری رویترز پیشتر آمار قربانیان اعتراضات آبان 98 را دست کم 1500 نفر اعلام کرده بود. ناصر مکارم شیرازی اعتراضات جاری در ایران را مرتبط با گرانی دانست. این مرجع تقلید شیعه نزدیک به جمهوری اسلامی سه عامل به گفته او دشمنان خارجی، فضای مجازی کنترل نشده و مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم را دلایل این اعتراضات خوانده است. آقای مکارم پیشتر هم در دیدار با فرمانده نیروی انتظامی اعتراضات را آشوب و ناامنی خوانده و معترضان را هم شرور توصیف کرده بود. و در شبکه‌های اجتماعی ویدیویی منتشر شده که در آن متن یک بیلبورد تبلیغاتی نیروی انتظامی در یکی از بزرگراه‌های تهران توسط معترضان تغییر می‌کند. آنطور که در فیلم هم قابل مشاهده است، فردی با اسپری رنگ کلمه خادم را با قاتل جایگزین می‌کند و در ادامه با نوشتن شعاری دیگر مستقیماً رهبر جمهوری اسلامی را نشانه می‌گیرد. در این دوره از اعتراضات بخش قابل توجهی از شعارها علیه علی خامنه‌ای و نزدیکانش است. اما همزمان با ادامه موج اعتراض‌های ضد حکومتی در ایران، مقام‌ها و سیاستمداران غربی هم در حمایت از معترضان به ویژه زنان اظهار نظر کردند. در حالی که ایالات متحده 7 تن از مقام‌های ایران از جمله 2 وزیر را به دلیل دست داشتن در سرکوب معترضان و قطع اینترنت وارد فهرست تحریم‌های خود کرده، احتمال می‌رود که در نشست بعدی وزیران خارجه اتحادیه اروپا هم شماری از مسئولان ایرانی هدف تحریم‌های مرتبط با نقض حقوق بشر قرار بگیرند. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
حمایت 7 مقام غربی از زنان ایران. وزیران خارجه آلمان، فرانسه، بلژیک، سوئد، ایتالیا، کانادا و شیلی در پیام ویدئویی خواستار پایان خشونت علیه معترضان در ایران شدند. این ویدئو با تصویری از مهسا امینی آغاز می شود و به دنبال آن آنالنا بایربوک وزیر خارجه آلمان می گوید زمانی که زنان در امنیت نباشند هیچ کس امنیت نخواهد داشت. کاترین کلونا همتای فرانسوی او و 5 وزیر خارجه دیگر حمایت خود را از حقوق زنان ایرانی اعلام کردند. همزمان و در پی ابراز حمایت نهادهای مهم اروپایی از حق اعتراض در ایران و تلاش زنان ایرانی برای احقاق حقوق خود، روبرتا متسولا رئیس پارلمان اروپا گفت که اتحادیه اروپا باید گامی فراتر از ابراز حمایت کلامی بردارد.
زنان باید برخیزند، نه فقط زنان بلکه ایرانی ها باید برخیزند، برای این زنانی که حقوقشان گرفته و پایمال میشه، زنانی که البته همزمان میبینیم در حال نبرد هستند، اعتراض میکنند و آزادی رو فریاد میزنند. نه تنها ایرانیان سراسر دنیا بلکه سیاستمداران و زنان در سراسر جهان در این نبرد همراه اونها شدند. اتحادیه اروپا لازمه که نه تنها ابراز محکومیت درباره اونچه که رخ میده رو افزایش بده، بلکه در میدان به این زنان کمک کنه تا بتونن به حقوق اولیه خودشون که برای مدت زیادی پایمال شده دست یابند، حقوقی که ما اونها رو بدیهی میدونیم و در مورد ایران مدت هاست که به اون توجه نکردیم.
یک روز پیش از آن وزیر خارجه بلژیک و 2 قانونگذار دیگر از جمله دریا صفایی که ایرانی الاصل است در همبستگی با تظاهرات ضد دولتی در ایران موهای خود را قیچی کردند.
مهسا امینی ور وراو ور وریهت ور هت لیفه.
دریا صفایی میگوید که این اقدام نمادین را برای آگاه سازی مقام های اروپایی انجام داده. روز چهارشنبه ابیرال سهلانی نماینده سوئدی پارلمان اروپا در جریان سخنرانی در مجمع اتحادیه اروپا بخشی از موهای خود را کوتاه کرد. در حالی که واکنش‌های بین‌المللی به مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس و برخوردهای خشونت‌بار نیروهای امنیتی با معترضان در حال گسترش است، آنی ارنو برنده فرانسوی نوبل ادبیات امسال اقدام نیروهای پلیس ایران را جنایت و حجاب را محدودیت مطلق خواند.
البته من طرفدار قیام زنان علیه این قید و بند هستم، چرا که این محدودیت مطلق است. جنایتی که پلیس ایران مرتکب شده جنایتی است که 50 سال بعد اگر جنبش فمینیستی که امروز شاهدان هستیم ادامه پیدا کند و سرکوب نشود شرایط را تغییر می دهد. آن وقت است که می گوییم چگونه حتی امکان وقوع چنین چیزی وجود داشته.
در پاریس از تصویر مهسا امینی رونمایی شد توسط شهردار پاریس و در مقابل ساختمان شهرداری. شهردار پاریس و چند تن از معاونانش به طور نمادین یک دسته از موی خود را کوتاه کردند. رئیس عفو بین الملل هم خواستار فشار بیشتر بر جامعه بین الملل شد تا بلکه اقدامی برای جلوگیری از ادامه خشونت علیه معترضان در ایران انجام شود.
کی این برنامه ریزی رو کرده؟ بنده به صراحت میگم این برنامه ریزی.
اما مقام های ایران اعتراض های اخیر را توطئه آمریکا و اسرائیل میخوانند. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در مصاحبه با رادیوی NPR گفت سیاست آمریکا تغییر رژیم در ایران نیست، بلکه این سیاست های خود تهران است که به این اعتراض دامن زده. حالا قرار است در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا که کمتر از 10 روز دیگر برگزار خواهد شد، تحریم‌های حقوق بشری علیه مقام‌های ایرانی دستاندرکار در سرکوب معترضان به رأی گذاشته شود. تحریم‌هایی که منابع دیپلماتیک می‌گویند با اکثریت آرا رأی خواهد آورد. حکومت ایران برای مهار این گسترده ترین آرامی در سالهای اخیر دست به سرکوب شدید معترضان زده. با این حال اعتراضها نه تنها در حال گسترش در داخل کشور است، بلکه به بسیاری از شهرهای بزرگ خارج از کشور از جمله لندن، پاریس، روم و مادرید هم گسترش یافته. آنچه که دیگر از کنترل دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی خارج است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
نخست وزیر کانادا اعلام کرد اقداماتی برای ممنوعیت ورود اعضای ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این کشور در حال انجام است. جاستین ترودو روز جمعه 15 مهر گفت این تصمیم بر نیمی از اعضای ارشد سپاه که حدود 10,000 نفر هستند تأثیر خواهد داشت و برای همیشه ورودشان به خاک کانادا ممنوع خواهد شد. گفتگو می‌کنیم با فرشته پزشک، تحلیلگر روابط بین‌الملل از واشنگتن. خانم پزشک، چرا دولت کانادا کل مجموعه سپاه رو در لیست تحریم‌های این کشور قرار نداده و فقط به اعضای این تشکیلات نظامی بسنده کرده؟
ببینید، به نظر میاد که خواست خانواده‌های پرواز اوکراینی، حداقل بخشی از اونها که فعال بودن، این بوده که تجربه‌ای که در مورد لیست تروریستی آمریکا اتفاق افتاده بود تکرار نشه. اونم این بود که وقتی که آمریکا سپاه پاسداران رو به طور کلی یک نهاد تروریستی اعلام کرد، خیلی از کسانی که تمام اون کسانی که در واقع برای سربازی در سپاه ناچار بودن که خدمت کنن، بعداً برای ورود به خاک آمریکا حتی برای مسافرت دچار مشکل شدن. و به همین دلیل بود که خانواده ها حتی امروز توی مصاحبه، یکی از مصاحبه هاشون آقای اسماعیلیون اشاره کردن که تاکید جدی داشتن که یه همچین اتفاقی تکرار نشه. و به همین دلیل به نظر میاد که دولت کانادا هم سعی کرد به اون 10,000 کادر اصلی سپاه پاسداران بسنده بکنه، ولی در نهایت پیام یه همچین روشی مشخص کانادا در طول این سالها سعی کرده بود که واقعا کجدار و مریض کنار بیاد و دوری بکنه از یک همچین قدم هایی. ولی خب به نظر میاد هم شرایط فعلی ایران و هم پیگیری ایرانیان کانادا، نه فقط خانواده قربانیان پرواز اوکراین که شهروندان ایرانی که در کانادا زندگی میکنن و شهروند هستن و حق رأی دارن، فشاری که افکار عمومی آورده به رأی و عمل تبدیل شده. این فکر میکنم نکته خیلی مهمیه که اگر که مهاجران ایرانی در کشورهای خودشون خواسته های مشخص داشته باشن، به بلوک رأی تبدیل بشن و اون نمایندگان و سیاست گذاران رو تحت فشار بگذارن، میتونن نتیجه بگیرن و این حاصل اون اقدامه.
خانم پزشک، پیشتر دولت ایالات متحده سپاه پاسداران رو در لیست تحریم ها قرار داده بود و جمهوری اسلامی هم تلاش بسیار داشت تا رفع تحریم این تشکیلات نظامی رو به عنوان یکی از پیش شرط های رفع تحریم ها و احیای برجام مطرح کنه، اما مخالفت های شدیدی از سوی مقامات آمریکایی صورت گرفت. حالا با این اقدام دولت کانادا، سپاه پاسداران که شاید بشه گفت اصلی ترین بازوی نظامی جمهوری اسلامی هست، که البته در زمینه های اقتصادی هم فعالیت های گسترده ای داره، چقدر در محدودیت قرار خواهد گرفت؟
ببینید، عملا نشون میده که روند بین‌المللی به جای اینکه قرار باشه گشایشی ایجاد بکنه در حل و فصل مشکلات عرب با ایران، داره به سمت شدیدتر شدن میره و فقط مسئله درخواست خانواده های پرواز اوکراینی نیست. کمان که قبلا هم اشاره کردم، اگر شرایط داخلی ایران و اعتراضات به این شکل نبود، ممکن بود که کماکان سیاستمداران، خصوصا کسی مثل آقای ترودو، دوری میکرد از اینکه قرار باشه قدم‌های رو علیه سپاه پاسداران برداره. وقتی کشوری مثل کانادا این کار رو میکنه در کنار تحریم‌های اولیه و ثانویه ایالات متحده، قطعاً راه‌های دور زدن تحریم‌ها سخت‌تر میشه و اون فشار بین‌المللی روی سپاه پاسداران بیشتر میشه و اون نورافکنی که روی این نهاد افتاده به عنوان نهادی که قدرت سیاسی بسیاری داره، قدرت اقتصادی بسیاری داره، تشدید میشه و سعی خواهند کرد که تحت فشار بگذارن. این که چقدر قابل حل باشه مشکل تا وقتی که وضعیت ایران در این شیوه هستش و سرکوب ها با این وضع ادامه داره، خیلی سخته که بشه تصور کرد که راه حل بیرون اومدنی داشته باشه. اون ضمانت هایی که ایران میخواست، اون پیشفرض هایی که گذاشته شده بود برای مذاکرات، همه اینها حتی قبل از این اتفاقات هم از دست رفته بود. الان با توجه به این که در کانادا این اتفاق افتاده، آمریکا خیلی بعیده که پا پس بکشه، میشه انتظار داشت که بعضی از کشورهای اروپایی یا حتی اتحادیه اروپا هم قدم های مشابه، حالا کمی جلوتر کمی عقبتر، رو بردارن و این فشارها افزایش پیدا بکنن برای کنترل کردن این بازوی سیاسی اقتصادی هم که شما بهش اشاره.
بسیار سپاسگزارم از شما فرشته پزشک، از اینکه با ما همراه بودید. خب جمعه 8 مهر ماه نیروهای امنیتی در زاهدان گروهی از معترضان و نمازگزاران اهل سنت را به گلوله بستند. آمار کشته شدگان تا امروز دست کم 90 نفر گزارش شده. بعد از گذشت یک هفته از جمعه خونین زاهدان، مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت این شهر خواستار مجازات عاملان و آمران تیراندازی به معترضان شده. امام جمعه زاهدان با تاکید بر اینکه بیشتر قربانیان از سر و سینه هدف قرار گرفته اند، این سوال را مطرح کرده که چطور ممکن است ضاربان نمازگزاران غیر نظامی ایرانی و هموطن بوده باشند. سازمان عفو بین الملل هم جمعه خونین زاهدان را خونین ترین کشتار از زمان آغاز این دور از اعتراض ها در ایران توصیف کرده. شهریار سیامی گزارش می دهد.
این تصاویر جدیدی از جمعه خونین زاهدان است. مردمی که در میان صدای بیوقفه گلوله ظاهراً از بام خانه ها به سمت کلانتری سنگ می اندازند. تصاویر آن روز نشان می‌داد نمازگزاران بعد از نماز جمعه به سمت پایگاه انتظامی 16 می‌روند. ماجرا از خبر تجاوز یک سرهنگ نیروی انتظامی به دختر 15 ساله بلوچ در شهرستان دشیاری نزدیکی چاهبهار شروع شد. دختری که در غیاب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران ممکن بود هرگز از ماجرایش با خبر نشویم. اما عبدالغفار نقشبندی امام جماعت راسک ماجرا را فاش کرد. او باز هم این جمعه ماجرا را تشریح کرد.
آنچه که من بیان کردم دردهای دل خواهر بلوچم بود که دست به دامن من شد، هم دو خواهرم و هم خانواده اش. من قول دادم که من فریاد مظلومیت شما رو بلند می کنم حتی اگر بر ریختن خون من عبدالغفار ختم بشه.
جمعه 8 مهر ماه وقتی ماجرا به گوش نمازگزاران زاهدان رسید، عده‌ای بیرون مصلا دست به تظاهرات زدند. معترضان میگویند مردم معترض به گلوله بسته شدند و سپس به سمت کلانتری حمله کردند. نیروهای امنیتی اما میگویند معترضان قصد تسخیر پاسگاه انتظامی 16 را داشتند و به سمت پاسگاه شلیک کردند. تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی با پخش این تصاویر مدعی شده معترضان مسلح بودند، اما مکان تصویر دوم نامعلوم است. تا کنون هیچ تصویر دیگری از شلیک معترضان منتشر نشده است، اما تصاویر متعددی از مجروحان و کشته شدگان موجود است. مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی پیشتر درباره این ماجرا گفته:
عده‌ای از افراد جوان و کمسن که نماز می‌خوانند میرن به سمت اونجا کلانتریه که نزدیک مصلی هست و شعاری میدند و بالاخره منجر میشه بعد به پرتاب کردن سنگ چیزی و از طرف اون کلانتری که بعد گزارش معمینه که یگان ویژه‌ای آمده اینجا مستقر شده است و اطراف هم گزارش هایی که ما داریم افرادی در بر سر خانه ها دیده شدند که اینها سر خانه های استادند و بالاخره اول همه کلانتری شروع میکنه به تیر اندازی، تیره به هدف میزنه، تیر جنگی میزنه.
مولوی عبدالحمید میگوید نیروهای امنیتی حتی به مسجد هم حمله کردن.
این تیر اندازی را به حتی داخل صحنه ایدگاه، یعنی مصلی، جایی که مردم به نماز مشغولن، آنجا تیر اندازی میکنه و گاز اشکاور آنجا فرت میکنن. قسمت زنان هم گاز اشکاور و هم تیر اندازی، اون قسمت که از زنان هم کشته میشه.
هنوز به درستی معلوم نیست فقط تیراندازی از پاسگاه انتظامی بوده یا افراد دیگری هم در این کشتار دخیل بودند. اما امام جماعت اهل سنت زاهدان میگوید لباس شخصی ها هم تیراندازی کردند.
و بعد لباس شخصی ها وارد صحنه می شوند و در همین خیابانی که مردم در از درها خارج می شن که به خانه برن و توی همین خیابان مردم ها تیراندازی می کنند و به تیر می زنند. و بیشترین تیرها به سر زده شده اینجا و به قلب زده شده است و معلوم میشه که اینها را تک تیر انداز دادن.
در تصاویر بالگرد جنگی کبرا دیده میشود که بعید است برای فیلمبرداری یا گشتنی استفاده شده باشد. کاربرد این بالگرد شلیک به هدف است. معترضان میگویند از بالگرد هم تیر اندازی شده است. تصاویر روز بعد نشان میدهد خودروها به صورت گسترده در آتش سوختند. مولوی عبدالحمید در این نماز جمعه گفته باید این جنایت را محکوم کنند و به صورت بی‌طرفانه و دقیق بررسی کنند که این مردم به چه جرمی اینطور مظلومانه کشته شدند. اینجا احمد وحیدی وزیر کشور از مناطق آسیب دیده در زاهدان بازدید می‌کند. آقای وحیدی در دیدار با مولوی عبدالحمید گفته ما خود مطالبه‌گر خون جانباختگان بیگناه این حادثه هستیم. امام جماعت زاهدان اما گفته ما برادری اسلامی، ایرانی و خیشاوندی داریم. این افراد کدام برادری را با ما داشتند که این کار را با ما کردند؟ گفته می شود 6 نفر از نیروهای امنیتی هم کشته شدند که بیشتر آنها از نیروهای بسیج و سپاه هستند و هیچ کدام از نیروهای انتظامی کشته نشدند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب آنی ارنو نویسنده فرانسوی برنده جایزه نوبل ادبیات امسال کمی پس از اعلام نامش از سوی آکادمی نوبل در واکنشی به اعتراضات در ایران حجاب اجباری را محدودیت مطلق توصیف کرد و گفت که کاملا طرفدار اعتراض زنان علیه این محدودیت مطلق است. گفتگو میکنیم با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، در مورد خانم ارنو و اهمیت موزگیری این نویسنده مشهور فرانسوی برامون بگید. ایشون اولین نویسنده زن فرانسوی هست که برنده جایزه نوبل ادبیات شده.
پیش از آن من بگم که رخدادهای بزرگ در ایران مثل انقلاب مشروطه، نهضت ملی شدن، نه حتی انقلاب اسلامی و برخی اعتراضات در این 40 ساله اخیر همیشه بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های دنیا داشته، اما برای اولین بار هست در تاریخ معاصر ما که قیام یا اعتراض مردم رخ میده و میتونیم بگیم که یک موج عظیمی از حمایت و پشتیبانی در میان روشنفکران، نویسندگان، هنرمندان، استادان دانشگاه از نهله های مختلف، گروه های مختلف برانگیخته. هیچ وقت تا این حد به اصطلاح فضای فکری، هنری، ادبی، فرهنگی با مردم ایران تا این حد همراه نبوده. حالا همونطور که شما گفتین، خانم ارنو نویسنده است که ما میدونیم که حالا ارزش‌های هنری کارش که بسیار بالا هستش، از نظر کیفیت خب جایزه نوبل هم برده و توجه همه دنیا در واقع به نخستین مصاحبه او جلب هست، همه دوربین ها اونجا هستن چون که نخستین باریست که او برنده جایزه نوبل مصاحبه میکنه و در عین حال میدونیم که او یکی از پرتیراژ‌ترین و پرخواننده‌ترین نویسندگان اروپا هستش و در دنیا هم مثلا آثارش با استقبال زیادی روبروست. بنابراین حرفاش در همه رسانه ها منعکس میشه و در افکار عمومی نیز بازتاب پیدا میکنه و او اتفاقا همونطور که شما گفتین گفتش که حجاب اجباری در ایران محدودیت مطلق هست. این محدود واژه مطلق که در اینجا اون نویسنده‌ای داره به کار میبره که در انتخاب واژه بسیار دقیق هستش و او وقتی که این رو میگه در واقع داره به بالاترین حد محدودیت اشاره میکنه و بعدم اعلام کرد که بسیار از اعتراض زنان ایران علیه این محدودیت حمایت میکنه و البته ما میدونیم که او مخالف به اصطلاح کسانی بود که با حجاب با زنان محجب در فرانسه مخالف بودن، و بعد اضافه کرد که این دو مسئله با هم فرق میکنن، در فرانسه زنان خودشون انتخاب میکنن و در ایران حجاب اجباری هستش. اینم بگم در این نکته که من هم نه فقط او، اما میدونیم که قبلا هم نویسندگان بزرگی مثل نوم چامسکی، آلن بادیو، ژیژک و بسیاری از چهره ها و استادان دانشگاه از جنبش مردم ایران حمایت کرد.
آقای سرکوی، بریم سراغ واکنش های داخلی نسبت به اعتراضات. کانون نویسندگان ایران در بیانیه تازه اعتراضات مردم را حاصل انفجار خشم عمومی از جمهوری اسلامی دونسته. چقدر اهمیت داره این بیانیه و چه نکاتی در اون عنوان شده؟
این بیانیه ها بسیار اهمیت داره چون در داخل ایران منتشر میشه. اما من قبل از اون اشاره کنم به بیانیه انجمن قلم بین المللی که یک نشست سالانه داشتن، 88 کنگره جهانی انجمن قلم بین المللی بود که میدونیم که همه شعب او بیش از 120 خورده یک شعبه بین المللی در سرشان گردیان، اینا پیامی رو به سه زبان فارسی، کردی، انگلیسی و البته فرانسوی و آلمانی منتشر کردن که در اون اعلام کردن که با جنبش مردم ایران همبستگی میکنن، سرکوب وحشیان جمهوری اسلامی در این بیانیه محکوم کردن و گفتن که در 14 گذشته رژیم اسلامی ایران با کشتار جمعی، شکنجه، زندانی کردن و سانسور و ممنوع کردن بسیاری از آزادی ها سلطه خود رو بر کشور حفظ کرده است. بس در حالی حالا در مورد ادامه کانون نویسندگان، کانون نویسندگان خب که بر اساس اینکه میدونیم از آزادی بیان برای همگان مثلا منشورش دفاع میکنه، او در این کانون گفته که حکومت همچنان، کانون در این بیانیش گفته که حکومت هم همچون همیشه دست به کار سرکوب شده، بسیار کشته، بسیار روبوده، بسیار شکنجه کرده، بسیار بند کشید. کانون همچنین در این بیانیه به اصطلاح انتقاد کرده از کسانی قیام کنندگان اختشاشگر میدونند و میگوید که مردم به جان آمده هستند اینها که اعتراض دارند. و کانون همچنین با اشاره به کشتار زاهدان که اون رو جعبه سیاه زاهدان گفته، اون کشتار رو همچنین حمله به دانشکده صنعتی شریف رو محکوم کرده و پیوستگی نویسندگان ایرانی رو با قیام مردم ایران پررنگ تر تک.
بسیار سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی از اینکه با ما همراه بودید.
من از شما شکر.
بیننده و شنونده صبحانه با خبر هستید از رادیو فردا. در ادامه برنامه مروری داشته باشیم بر چند خبر کوتاه. 20 سازمان حقوق بشری در نامه مشترکی از جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خواستند با سرکوب معترضان در ایران از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مقابله کند. بنیاد عبدالرحمن برومند، ماده 19، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، عدالت برای ایران، کمپین فعالان بلوچ، پروژه دموکراسی خاورمیانه، مرکز حقوق بشر راول والنبرگ، بنیاد سیامک فرزند و انجمن قلم آمریکا از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. بیش از 1300 وکیل و حقوقدان در سراسر دنیا با امضای دادخواستی خطاب به وزیران خارجه کشورها ضمن اشاره به آنچه که قتل مهسا امینی به دست عوامل حکومت ایران خوانده اند، خواستار اقدام فوری از سوی جامعه بین الملل و قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی شدند. امضا کنندگان این دادخواست بر لزوم پاسخگو کردن جمهوری اسلامی و خروج سفیران و دیپلمات‌های خارجی از ایران تاکید کردند. و دولت هلند به شهروندان این کشور برای سفر به ایران هشدار داده است. وزارت اطلاعات ایران از بازداشت 9 تبعه خارجی به اتهام سازماندهی و آموزش اعتراضات در ایران خبر داده بود که شامل شهروندان فرانسه، ایتالیا، آلمان، هلند و لهستان هستند. پیشتر فرانسه هم از شهروندانش و 2 تابعیتی ها خواسته بود به هیچ وجه به ایران سفر نکنند. تعدادی از اقتصاددانان ایرانی در داخل کشور در بیانیه‌ای ضمن اشاره به ریشه‌ها و گستردگی اعتراض‌های کنونی به مقامات جمهوری اسلامی هشدار دادند که برای کنار زدن مشکلات باید واقعیت‌های فرهنگی و اجتماعی موجود جامعه ایران را بپذیرند. گفتگو می‌کنیم با رضا قرشی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از نیوجرسی. آقای قرشی، در بیانیه جمعی از اقتصاددانان اشاره شده به مشکلاتی مانند نرخ بالای بیکاری، انباشت مشکلات آب، خاک و محیط زیست، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، مشکلات عمیق نظام بانکی و کسری بودجه بزرگ ساختاری. بعد هم سوالی پرسیده شده که من اون رو با شما هم مطرح میکنم: چگونه نظام حکمرانی با وجود انبوه مشکلات اقتصادی به حوزه های فرهنگی و شخصی مردم هم اینگونه ورود کرده؟
همطور که فرمودین و این هم اشاره کردن، مشکلات واقعا مشکلات اقتصادی خیلی زیاده. علتش هم ریشش در اینه که این مشکلات در ایران تصمیمات بر پایه منطق اقتصاد، سوی منطق اقتصاد فرضش اینه که از منابع محدود و خواستها نامحدود و باید استفاده بهینه از این منابع محدود رو کرد. خود این آقایون هم همه همینجور فکر میکنن و سعی هم کردن، منتها چون اقتصاد ایران اقتصاد رانتی درآمد نفت تعیین کننده است، اونجا کار خراب میشه. یعنی دیگه منطقه اقتصادی کار نمیکنه که چقدر به چاه نفت، شیر چاه نفت نزدیک باشه که کلیچ هم دست دولته و این مشکلات رو ایجاد میکنه. صحبتی که اینا دارن اینجا میکنن این است که واقعا این مشکلات رو میشمرن به درستی، ولی حرفشون این مشکلات نیست، حرف جدید اینجا نیست. حرفشون اینه که در این شرایط شما چرا یه مشکل دیگه اضافه میکنین به اون مشکل فرهنگی؟ به عبارت دیگه اینها هم دارن به این بقایای چند روز اخیر، مشخصا قتل مهسا امینی، اعتراض میکنن و میگن در این شرایط دیگه بیشتر از این شما نبایستی به اصطلاح مشکل ایجاد کنید. این اساس حرف ایناست در این گفتار.
و پرسشی کلانتر، این که چگونه رفتارهای سیاسی و اجتماعی حاکمان و مسئولان جمهوری اسلامی بر اقتصاد ایران تأثیر گذاشته؟ چقدر مرتبط هست اقتصاد با رفتارهای سیاسی و فرهنگی حاکمان و مسئولان؟
بسیار زیاد. همونطور که عرض کردم، این مسئول اقتصاد ایران اقتصادش که توش سیاست تصمیم میگیره، نه اقتصاد. این منطقه سیاسی، منطقه سیاسی هم همون استفاده دسترسی به شیر چاه نفته و تمام این باندهایی هم که تشکیل شدن که حالا بازوی اقتصادیشون مثل قرارگاه خاتم الانبیا یا کمیته امداد امام یا نمیدونم حتی آستان القدس، اینا همه برنامه‌شون اینه که از این سود ببرن و به این کار اقتصاد رو واقعا فنا کردن. در اقتصاد ایران تصمیم گیری درست نیست. همین آقایونی هم که امضا کردن خودشون جزء گردانندگان این بودن، البته سعی کردن که نتیجه جز این به دست بیارن، اما زور اون باندها خیلی بیشتر بوده. رفتارشون باعث شده که ما الان یک اقتصاد آیزوله داریم که 1001 مشکل داره و این ناشی از رفتار غلطی است که اینا داشتن و بعض مردمی که هی به میزان فقراش اضافه میشه هر جور آمار که نگاه میکنیم و وضع هی بدتر و بدتر داره میشه.
و آقای قرشی، اولین اقدامی که حاکمیت انجام میده پس از هر اعتراضی که تا حدی هم گسترده میشه، بستن به نوع شیر اینترنت هست به قولی. چقدر تأثیر میذاره این اقدام، فیلترینگ، بستن اینترنت و از دست رفتن اپلیکیشن های مانند حالا واتساپ یا اینستاگرام که به طور مستقیم با اقتصاد و کسب و کار تعداد زیادی از مردم در ارتباط هست؟
خیلی زیاد. همطوری که گفتین الان اینترنت شده مثل یه شاهراه جدیدی برای تعاملات اقتصادی همه جای دنیا، بخصوص ایران که در ایران یک جمعیت ایران نسبت به حاکمیت و نسبت به معیارهای همسون باسوادتر، تحصیل کرده تر، مدرن تر، جوان ها بخصوص، و اینا از این اینترنت استفاده میکنن و امور خودشون و حالا چند نفر هم شاید زیر دستشون رو میگذرونن و قبلا هم اینا سعی کردن اینو بندن طرح سند و دیدن که ضررش چقدر زیاده،
چهار جایی که کمتر از بقیه بخش‌های اقتصاد تحت تاثیر اون اقتصاد رانتیه همین معاملات اینترنتیه. ولی متاسفانه وقتی مسئله امنیتی میشه مثل حالا دیگه دانسته میدونن که این خیلی ضرر میزنه. کوتاه سخن این که این حرکتشون به شدت ضرر زننده است، به زیادی بیکار میشن، یه سری تولیدات متوقف میشه، درست مثل اینکه در مغازه رو ببندن، در کارخونه رو ببندن، یه چیزی در این مایه میشه. متاسفانه وقتی مسئله زورگوییه دیگه حساب این کارا رو نمیکنن، میبندن.
بله بسیار سپاسگزارم از شما رضا قرشی، اقتصاددان و استاد دانشگاه. خب وریا غفوری کاپیتان فصل گذشته استقلال که به فولاد خوزستان پیوسته پس از پایان بازی این دو تیم اظهاراتی را نسبت به مدیر عامل سپاهی استقلال مطرح کرد که در ورزش ایران بی سابق است. همراه هستیم با مهدی رستم‌پور از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، وریا غفوری چه گفت و چه واکنش هایی را در پی داشت؟
درود مهدی جان. وریا که از استقلال رانده شد و به فولاد پیوست، تقابل این دو تا تیم فرصتی بود که هم خبرنگاران سوال مرتبطی بپرسن و هم او روزه سکوت خودش رو بشکنه و مطالبی رو عنوان کنه که باید رسانه ها منتشر میکردن، ولی خب نه چنین آزادی وجود داره و نه انگیزه ای برای درج اون. و وریا رو به دوربین ها برگشت، گفته در واقع سردار مصطفی آجرلو، سردار سپاه پاسداران با مناصب و موقعیت های متعدد در ورزش و غیر ورزش در نظام جمهوری اسلامی رو هدف قرار داد و گفت که او مثل ترسوها قایم شد و با دست نشون داد که به ریش نیست، انقدر ریش بذاری به ریش است. حتی به من نگفتن، توضیح ندادن چرا من رو دارن از استقلال بیرون میکنن و ترسو هستن. و این رو خطاب به هر حال سردار سپاه در نظام جمهوری اسلامی نماد رشادت و مبارزه است، ولی او چنین نمادی رو به عنوان یک ترسو و بی جربوزه خطاب کرد. جالبه که مهدی تا پایان روز جمعه در هیچ رسانه‌ای واکنشی دیده نشد از طرف مقامات و مسئولین و غیره. بعضی سایت‌ها فقط خبر رو گذاشتن که بوریای نرفا رو زده و بسیاری از رسانه اصلا خبر رو هم نگذاشتن و این نشون میده که چقدر موضوع امنیتیه و در سطح ورزش تصمیم گرفته نمیشه که چیکار میخوان بکنن، در واقع زیر سیبیلی رد کنن، واکنشی نشون ندن.
مهدی اشاره میکنه به اینکه دلیل اینکه وریا الان انتخاب کرد این زمان رو برای اینکه به آقای آجرلو پاسخ بده چه بوده، در موردش صحبت بکنه، به ماجراهای عارف آقاسی بی ارتباط نیست؟
در واقع عارف غلامی وریا رو نمیگذاشتن حتی با فولاد قرارداد ببنده و در نهایت با این فشار که غیر قانونی هم است، نباید پست بذاری، استوری نگذاری، مصاحبه نکنی، فقط فوتبال بازی کنی، و این رو وریا حدود یک هفته است که نقص کرده، استوری میگذاره در رابطه با اعتراضات، در رابطه با اتفاقات کردستان، و در جریان این بازی دیگه کاسه صبرش لبریز شد و این صحبت ها رو مطرح کرد که با استقبال بی سابقه ای در شبکه‌های اجتماعی هم مواجه شد.
ببینید ابتدای صحبتات گفتی که وریا غفوری روزه سکوتش رو شکست. ماجرای هم داشت آقای آجرلو پیشتر با علی کریمی در ماه رمضان. شاید جالب باشه که به اون هم یک اشاره کوچیکی بکنی.
بله، حتی در دورانی که در باشگاه پاس بود همواره او به عنوان یک نظامی مقتدر تو استیلازین هم که علی کریمی رو به خاطر این که میگفتن سر تمرین آب خورده به شلاق محکوم شد. بعد سردار جلو هم گفتش که من پای این حکم نیستم، من پاسدار انقلابم. ولی خب الان میبینیم که از این پاسدار انقلاب فعلا در رابطه با بوریا غفوری، چون هر تصمیمی هم بگیرن مهدی بسیار واکنش تنده، اگه بخوان علیه بوریا تصمیم بگیرن واکنش تنده هواداران فوتبال و به طور کلی مردم رو هم در بر خواهد داشت، اونم در این روزهای پرتلاطم.
و در متن حاشیه هفته هشتم لیگ برتر چه اتفاقات مهم دیگه ای رقم خورد؟
خب یکی این که واقعا رقابت ها کیفیت بدون تماشاچی، مردم حوصله فوتبال ندارن. در این حال بدون تماشاگر هم که برگزار میشه. پرسپولیس استقلال در واقع مقابل رقبای خودشون نتونستن به پیروزی برسن و تیم گلگهر با پیروزی قاطعانه ای که به دست آورد به صدر جدول رفت با تفاضل گل نسبت به پرسپولیس و استقلال. اما 16 بازیکن هم میگه کارلوس کیروش دعوت کرد به تیم ملی از لیگ داخلی، 5 تا پرسپولیس، 5 تا استقلال، 3 تا گلگهر، یک بازیکن هم از نه 5 تا پرسپولیس، 5 تا استقلال، 3 تا سپاهان، 2 تا گلگهر، یه پیکان میشه 16.
یه پیکان.
آره. میشه 16 بازیکن که دیگه مشخصه دیگه، فهرست جام جهانی معلومه و سایر تیم‌ها که بازیکنی ندارن دیگه طبیعتاً شانسی هم برای جام جهانی نخواهند داشت. این باعث میشه که لیگ از این به بعد اون بازیکن‌ها بی‌انگیزه تر هم باشن، چون دیگه شانس جام جهانی رو از دست دادن.
ممنونم ازت مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما بودی.
سپاسگزارم.
این فیسبوک رادیو فرداست.
خب پایان صبحانه با خبر امروز. خیلی خیلی ممنون که بیننده و شنونده این بخش از برنامه های رادیو فردا بودید. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا، اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک رادیو فردا دنبال کنید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش. Dancing in the alleys and the streets, for the thrill and the fear of getting caught kissing, for my sister, my brother and unity, for all the times we tried to change their minds and stale beliefs, for the loss of pride, for poverty, for the dream of just a normal life for you and me, for all the children who are starving for a loaf of bread, for the greed of politics and all the lies they spread, for all the mass polluted air we breathe, for all the litter in the streets and all the dying trees, for all the animals who suffer from elimination, for all the cats and dogs who love us without no conditions, for all the tears that seem to never end, for all the images that keep on turning in our heads, for a simple smile to last a little while, for the future generations fighting for their time, for empty promises of heaven in the afterlife, for all the imprisonment of beautiful minds, for all the babies who were born and for the ones who died, for all the times you told the truth and all the times you speeches that we heard about a million times, for all the shacks and shelters that were sold to make a dime, for just a glimpse of a peaceful life, for the rising of the sun after an endless night, for all the pills we pop just to get some sleep, for all mankind and our country, for all the boys and girls who never knew equality, for woman, for life
liberty.